أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث در اشکالاتی بود که قائلین به عدم صحت جمیع روایات کتاب من لا یحزر مطرح کردن. دو دلیل توسط قائلین به صحت ذکر شده بود که این دو دلیل به وسیله طرف مقابل مورد اشکال واقع شد. اشکال بر دلیل اول هم دو تا بود. اصل دلیل اول برای قائلین به صحت این بود که خود شیخ صدوق به صحت و حجیت روایات من لا یحزر تصریح کرده. خب این به اصطلاح دو اشکال برش واقع شد. اشکال اول این بود که درسته که شیخ صدوق صراحتاً صحت روایات رو بیان کرده، اما این روایات طبق مبنای خود او صحیحه و لزوماً به این معنا نیست که در نزد ما هم صحیح باشه. اشکال دوم هم این بود که شیخ صدوق در تصحیح و تضعیف روات مقلد مشایخ خود از جمله ابن ولید و پدرش بوده و خود ایشون در چند جا از کتاب من لا یحزر به این مطلب تصریح کرده، لذا شهادت شیخ صدوق برای ما حجت نیست. این دو اشکال رو مرحوم آقای خویی به اصطلاح دلیل اول قائلین به صحت جمیع روایات من لا یحزر بیان کردن. خب ما به اشکال اول پاسخ دادیم مفصلا و به نحو مبسوط. این اشکال اول پاسخ داده شد. اشکال دوم بر دلیل اول این باقی مونده که این رو باید توضیح بدیم و پاسخ بدیم. ببینید چون فاصله افتاده بین مباحث، من ناچارم یه به اصطلاح مرور مختصری داشته باشم. اصل دلیل که قائلین به صحت جمیع روایات من لا یحزر ذکر کردن چیه؟ اینو دقت بکنید. دوم اشکال مرحوم آقای خویی، سوم پاسخ ما. اصل دلیل این بود که خود شیخ صدوق گفته جمیع روایات من لا یحزر صحیح و این تصریح به صحت دلیل محکمی است بر صحت روایات من لا یحزر الفقیه. اشکال دوم مرحوم آقای خویی به این دلیل این بود که ما الان اینو باید پاسخ بدیم که خب شیخ صدوق در تصحیح و تضعیف روات مقلد مشایخ خودش بوده. یعنی برفرض بگیم ایشون تصریح کردن به صحت، ولی ملاک صحت چیه؟ ایشون تصریح کردن به اینکه روایات من لا یحزره الفقیه صحیحه، علیکم السلام. اما ملاک ایشون برای صحت چیه؟ ایشون تا تابع مشایخ خودش بوده در تضعیف یا توثیق روات. مثلا دیده ابن ولید که شیخ اوست کسی را تضعیف کرده، او هم به تبع ابن ولید روایت را قبول نکرده، یا دیده ابن ولید کسی را توثیق کرده، خب شیخ صدوق هم به تبع ابن ولید روایت او را پذیرفته. پس تصریح شیخ صدوق به صحت روایات من لا یحضره الفقیه برای ما فایده این نداره، شهادت او به صحت برای ما حجت نیست. این دقیقا اشکال دومی است که مرحوم آقای خویی به قول به صحت جمیع روایات من لا یحضره الفقیه دارن. اما پاسخ ما این است که صرف تقلید از مشایخ در تصحیح و تضعیف در صورتی که مشایخ وثاقت را در راوی معتبر ندانند محل اشکاله. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض کنیم شیخ صدوق تابع ابن ولید بوده که شیخ اوست، اگر ما بدانیم ابن ولید از کسانی است که وثاقت راوی را معتبر نمی داند، خب طبیعی است این تقلید و تبعیت مشکل ایجاد می کنه. اما اگر مشایخ شیخ صدوق و از جمله ابن ولید از کسانی باشند که وثاقت را معتبر می دونند، یعنی اگر ابن ولید مثلا یه روایتی را پذیرفته، مبنای او در پذیرش یک خبر این است که حتما باید راوی ثقه باشه، یعنی وثاقت را به عنوان یک ملاک قبول داره. خب اگر ما بدانیم مشایخ او این چنینند، دیگه تبعیت و تقلید اشکالی نداره. وقت طبق این بیان صورت مسئله اینجور میشه: ابن ولید که استاد شیخ صدوق بوده وثاقت را معتبر میدانسته، این اولا. بعد این ملاک را مثلا بر یکی از روات منطبق دیده، این ثانیاً. بر این اساس روایت را صحیح دانسته. شیخ صدوق هم به تبع او که خودش وثاقت را معتبر می داند و به تطبیق ابن ولید بر این فرد هم اعتماد کرده، یعنی شهادت ابن ولید بر وثاقت یک راوی را پذیرفته. بالاخره برای ابن ولید این مقدار ارزش و اهمیت قائل بوده که اگر ابن ولید کسی را توثیق کرده بی جهت نبوده. وثاقت هم چیزی نیست که از حضور شما بگیم حالا مثلا ملاک و ضابطه خاصی داره، این معلومه. خب اگر به شهادت ابن ولید اعتماد کرده و به تبع او روایتی را صحیح دانسته، این تبعیت و این تقلید چه اشکالی داره؟ این چه اشکالی داره؟ پس چرا میان اشکال میکنن که شیخ صدوق در تصحیح یا تضعیف روات، در توثیق و تضعیف روات مقلد مشایخ خودش بوده؟ خب باش، با این پیش فرض ها تقلید و تبعیت شیخ صدوق هیچ اشکالی رو ایجاد نمی کنه. و شاهد و علی ذلک این نکته است. دقت کنید، ابن نوح در یه جایی به شیخ صدوق اشکال کرده که چرا محمد ابن عیسی ابن عبید را اینجا استثناء کردید. محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهر العدالت و الوثاقه است. خب خود این اشکال به این که چرا این شخص رو استثناء کردید در حالی که ظاهر الوثاقه هست، چرا شما اومدید طبعا لابن الولید، این ابن ولید این کار رو کردید، این اعتراض و اشکال ابن نوح به شیخ صدوق نشون دهنده این است که اونا وثاقت رو معتبر میدونستن، وثاقت رو لازم میدونستن، که اون وقت سر یک فرد اشکال میکنه چرا شما این رو که ظاهر الوثاقه هست استثناء کردید و نپذیرفتید. اگر اینا وثاقت رو معتبر نمیدانستن، اگر شیخ صدوق و استادش وثاقت رو معتبر نمیدانستن، اگر در تطبیقش بر اشخاص دقت نداشتن، خب دلیلی برای این اشکال ابن نوح وجود نداشت که در مورد یک فرد به اینها اعتراض بکنه چرا شما این رو استثناء کردید. علی ای حال مجموعاً به نظر میرسه اصل تقلید و تبعیت شیخ صدوق از مشایخشون مضر به عرض به حضور شما تصریح شیخ صدوق به صحت روایات من لا یحضر نیست. یعنی این نمیتونه مانع باشه برای عرض به حضور شما صحت روایات من لا یحضر.
خب فقیه
روایت رو تصحیح کنه، اما اون بدونه
که مقدارش اینه که وثاقت رو معتبر میدونه. بله، ما میتونیم روایت تصحیح کنیم،
میتونیم به وثاقت او اعتماد بسته به اینی که شما در صحت چه چیزی را معتبر بدونی.
میگیم که وثاقت راوی.
بله بله،
پس حرف الان صدوق هم نیست.
همینطوره،
اگه اینجوری باشه
الا این که شما قرائنی ببینید مثلا در مورد بعضی از اشخاص، خب این هست فرضاً ابن قزائری، نه میخوام بگم اختلاف در توثیق‌ها یا تضعیف‌ها زیاده. مثلا مواردی است که ابن قزائری شخصی را تضعیف کرده، در مقابل نجاشی شیخ توصیف کرده. خب اینجا معمولا به تضعیفات ابن قزائری توجه نمی کنند، اما توصیفات شیخ و نجاشی رو بهش اهمیت قائل هست. خب حالا فرضاً الان اینجا مگر این بزرگانی که حالا الان روایات را قبول می کنن غیر از این است که دارن تبعیت میکنن از مثل نجاشی یا شیخ طوسی دیگه حالا ریشش، و اعتماد میکنن بر توثیق و تضعیف اونها، غیر از اینه مگه چند نفر از اینها خودشون شخصا اصلا امکانشو دارن یا این کار رو کردن که راجعه به اینها الا شذ و ندر این به اصطلاح تحقیقات رو حول وثاقت و عدم وثاقت روایت داشته باشن. با هم اختلاف دارن وقت اینجا در این موارد بسته به این است که ما قرائنی دال بر وثاقت راوی پیدا بکنیم که رجحان بدیم وثاقتشو یا پیدا نکنیم فرق میکنه. لذا اصل این تبعیت هیچ اشکال نداره، غیر از اینه که ما هم نوعاً ما که نه، اساتید ما اساتید ما و بزرگان ما در این مسئله تابع به اصطلاح حالا یا مشایخ خودشون یا اون به اصطلاح چیزهای اصلی و مراجع اصلی رجالی هستن.
بله که
خیلی خوب. نه حالا من
تو رجال اصلا اهمیت اونقدر رجال قرار نداره.
خب این خودش محل بحث اصلا این محل همین بحث ما اصلا سر همینه که آیا اون مقدار ضرورت داره یا نداره. راجع به خود مرحوم آقای خویی هم اشکال میکنم، میگه ایشون هم در مسئله رجال ولو یه معجم رجال 20 و چند جلدی نوشتن، اما اونهایی که تخصص در علم رجال دارن، بعضی از معاصرین حتی به اون چه که در اون کتاب آمده خیلی وقعی نمی نهن. یعنی اون تخصص و اجتهادی که حالا در دانش رجال فکر میکنید در حد قابل قبولی باشه، حتی نسبت به خود ایشون هم محل اشکال و شبهه هست. لذا ببینید ما عمده اینه که راجع به اشخاص و افراد وثاقت اینها برامون باید محرز بشه. اگر تازه ما این رو بپذیریم که حجیت خبر ثقه را مبنا قرار بدیم، اما اگر گفتیم نه اون چه که ملاکه خبر موثوق الصدور است، یعنی مبنای ما در حجیت خبر، حجیت خبر موثوق الصدور باشه، ولو رئیس بله بله، اگر ما قرائنی پیدا کردیم خبری موثوق الصدوره دیگه اصلا نیازی به اون بررسی هم نیست. ببینید عمده به اسلام مسئله اینه، دو تا چیز رو باید توجه کرد. یکی این که مبانی در باب حجیت خبر متفاوته. خب طبیعتا کسی که قائل به حجیت خبر ثقه است، این ناچار است راجع به وثاقت روات تحقیق بکنه و این براش محرز بشه. اما کسی که مبناش حجیت خبر موثوق الصدوره، این الزاماً دلیلی براش، ملزمی براش نیست که حتما وثاقت همه روات رو احراز بکنه. اون فقط باید اطمینان به صدور پیدا بکنه. نه نه او اصلا ثقه بودن خیلی خوب بله، اما لزوماً منحصر در این نیست. او میگه ما اطمینان به صدور پیدا کنیم، این اطمینان به صدور رو به هر حال طرق و راههایی براش وجود داره. این یک هر وجود شما. مسئله دوم این که حالا صرف نظر از این که این اختلاف در به اصطلاح مبنا راجع به حجیت خبر هست، اینم هست که حالا اونایی هم که قائل به حجیت خبر ثقه هستن عمدتا خودشون متخصص علم رجال نیستن. حتی به اصطلاح کسانی که در به اصطلاح این مسئله معتقدن به این که دانش رجال یک اهمیت تمام عیار در اجتهاد داره، که خود این هم محل اختلافه، اونا هم میگن مقداری که لازمه برای دانش رجال همینقدر که علم رجال رو بدانه، احاطه داشته باشه و بتواند روات رو از هم تمیز بده. دیگه نگفتن در اونجا اهل نظر و اجتهاد باشه، یعنی در خود دانش رجال هم باید صاحب نظر باشه.
این اشخاص میشونم
کیا؟
این چیزی
غالبا همینه. شما خود مرحوم آقای خویی هم بله، خود مرحوم آقای خویی هم با این که میگه خیلی اهمیت داره دانش رجال در اجتهاد، خیلی هم تأکید داره، از دانش هایی که میگه اهمیت فوق‌العاده داره دانش رجال، اما نمیستن اونجا باید در دانش رجال صاحب نظر باشی. فرم کنه بین این که انسان یه علمی را بداند یا در اون علم صاحب نظر باشه. حتی ایشون هم نگفتن در اون علم صاحب نظر باشه. دقیقا فهمودید؟ از علوم مقدماتی اجتهاد هست، ولی اینجور نیست که باز در اون علم باید در حدی باشه که صاحب نظر باشه. بله احسنتون. مقداری که ما الان برای ادبیات عرب ما میخونیم اینقدر است که بتوانیم استفاده کنیم و به اصطلاح از ظواهر ادله و آیات و روایات این خب در اون بله اختلاف شما اینجا دیگه باید عرض حضور شما به قرائن راجحه توجه کرد که آیا قرائنی هست که مثلا رجحان بده و بله بله و الا اصل این مسئله تبعیت چیز به اصطلاح خاصی نیست که بخوایم اینو به عنوان اشکال به شیخ صدوق وارد بکنیم. نه فرمودید ما الان مخصوصا این مسئله خیلی رایجه و شایع هم هست و در این گفتم با ملاحظه این دو مسئله خب خیلی کار به اصطلاح از نظر عمق متفاوت میشه. این اشکال به اصطلاح دومی که به اون دلیل اول بیان شده بود و پاسخش باید شد. بر صحت ما اینو جواب دادیم، ما اینو جواب دادیم، گفتیم یونیدش دلیل اول قائلین به صحت جمعی روایت من لایحضار همین بود که ایشون تصریح کرده به صحت و این تصریح به صحت و حجیت روایات خب این برای ما که به اصطلاح نمیتونه اثبات حجیت بکنه. روایات رو فوقش اینه بر طبق مبنای خودش صحیح میکنه، اما اینکه در نزد ما بخواد صحیح باشه نه. خب اینو ما جواب دادیم، این اشکال اولی بود که در جلسه گذشته مفصلا جوابشو دادیم. اما دلیل دوم قائلین به صحت که توسط قائلین به عدم صحت مورد اشکال قرار گرفته، ببینید دلیل دوم این بود، میگفتن که ما معتقدیم همه روایات من لا یحضر صحیحه. چرا؟ برای اینکه خود ایشون مکررن به این مسئله اذعان کردن که این روایات را از کتب مشهوره و معروفه و معموله بین علمای امامیه اخذ کردن. خب خود این اخذ از کتب مشهور و معروف و متداول و معمول این دلیل بر اینه که این روایات روایات معتبر و صحیح است. این دلیل مورد اشکال واقع شد که نخیر ما وقتی به کتاب من لا یحضر مراجعه میکنیم میبینیم که شیخ صدوق در این کتاب سندها رو با اصحاب کتب مشهوره آغاز نکرده، بلکه شروعش از کتب مشایخ خودشه، از جمله رساله پدرشون و کتاب ابن ولید. پس چطور شما میگید این رو اخذ از کتب مشهوره کرده؟ این از رساله پدرش، از رساله ابن ولید اخذ کرده و فرضاً هم اینها رو از کتب معروفه و مشهوره و متداوله اخذ کرده باشه، این ملازمه ای با صحت نداره. یعنی خب آمده از کتب مشهور اخذ کرده، اخذ از کتب مشهور و غیر مشهور یه مسئله است، صحیح بودن و نبودن مسئله دیگری است. فرضاً اثبات اخذ از کتب مشهورم بشه لزوماً به معنای صحت نخواهد. یعنی متضمن دو تا به اصطلاح اشکال خود اشکال به دلیل دوم. اما در مورد این اشکال به دلیل دوم هم میتونیم اینجور پاسخ بدیم. خوب دقت بکنید، خود شیخ صدوق تصریح کردن به این که این روایات را از کتب اشخاصی مثل علی ابن مهدیار، ابن ابی عمیر، برقی و امثال اینها گرفتن. این که معنا نداره شیخ صدوق خدای نکرده اهل تدلیس باشه یا بخواد به اصطلاح خلافی رو نعوذ بالله مثلا به دروغ مدعی شده باشه. تصریح میکنه من این کتاب ها رو از کتاب های افرادی مثل این اشخاصی که نام برده شد گرفتم و میگه این کتاب ها از کتاب های مشهور و مورد عمل اصحابه. یعنی در واقع اینجا شیخ صدوق داره دو تا شهادت میده. یک، این که شهادت به مشهور بودن این کتاب ها میدهن، و دوم این که اینها مورد عمل اصحاب بوده، صاحبان کتاب هم که معلومه، و میگه من اینها رو از این کتاب ها گرفتم. و این که میگه اینا مشهورن و مورد عمل اصحابن، این معناش این است که سلسله سند این روایت تا معصوم معتبر، چون از خودش تا صاحبان کتب مشهوره که معلومه، و اون میگه من از اونها گرفتم، از اونها افرادی مثل ابن علی ابن مهدیار، ابن ابی عمیر، از اونها هم تا معصوم که به اصطلاح کاملا وضعیتشون معلومه. لذا این دلالت بر اعتبار سلسله سند روایات میکنه، چون میدونید بالاخره فاصله زمانی شیخ صدوق تا به اصطلاح ائمه، تا مثلا زمان غیبت صغرا و کبرای امام زمان، زمان خیلی طولانی نبود. حالا روایات حتی مثلا با وسایط چندگانه محدود، چار پنگانه یا سگانه حتی گاهی به اصطلاح نقل شده. لذا به نظر میرسه این که اینها میگن با اصحاب و سندها رو با اصحاب کتب مشهور آغاز نکرده، نه، این ما این رو قبول نداریم، خود ایشون این رو فرموده و کاملا روشن است. اما این که فرمودن که ملازمه بین اخذ این روایات از کتب معروفه و مسئله صحت اینها نیست، به این بیان که ممکنه کتابی از یک روایتی از کتاب معروفی اخذ شده باشه اما صحیح نباشه. چطور میشه روایتی از کتاب معروف و مشهوری اخذ شده باشه ولی در این حال صحیح نباشه؟ برای اینکه شیخ صدوق رو داریم از لسان اونا میگیم، تو بریم به جوابش. برای اینکه شیخ صدوق چون صاحب کتاب رو در اول سند ذکر نکرده، این احتمال رو به وجود آورده که بین او و صاحب کتاب افراد یا اشخاص مجهول یا ضعیف باشن. اگر مستقیم نقل میکرد، خب دیگه فاصله بین خودش و اونها معلوم بود که براش یک طریق معتبری است. اما چون ابتدای به این اصحاب کتب معروف نکرده، این احتمال هست که بالاخره در این فاصله افرادی باشن ضعیف و مشهور. خب این به همین جهت اومده گفته پس ملازمه ای بین اخذ از کتب معروفه و صحت نیست. خب این دلیل در درون خودش این بیان در درون خودش متضمن اشکال که اولا ما گفتیم همونطور که الان اشاره کردیم، اولا اینطور نیست که از اونها اخذ نکرده باشه، اگرم حالا در مواردی از کتاب پدرش یا ابن ولید اخذ کرده، طریق اونها به اخذ کتب مشهوره کاملا روشن و معلومه، و اگرم ایشون ادعا میکنه من اینها رو از این کتاب ها گرفتم به خاطر اطمینانی است که به این طرق داره، در موارد هم که مستقیما برای خودش معلوم و مشخص بوده، به خودش منتهی میشده، اون رو هم پذیرفته. لذا در مورد شیخ صدوق که به وساقت روات ملتزم بود و اگر اعتماد به مشایخش هم داشته برای اینکه اونها هم به وساقت روات ملتزم بودن، و در مورد افراد هم اگر تابع بوده برای اینکه شهادت اونها رو مقبول میدانسته، لذا این بعید به نظر میرسه که شیخ صدوق بیاد کسی را که ضعیف یا مجهول بوده واسطه کتاب خودش و اون کتاب ها قرار بده. این یه مسئله. به علاوه قرائنی وجود داره که نشون میده عموماً روایات از خود به کتب معروفه نقل شده، خود اختلاف در نقل در موارد متعدد یک گواه مهمی است و شاهد مهمی است بر این مسئله. خب ببینید، اگر قرار بود شیخ صدوق فقط از طریق کتاب مشایخ خودش، یعنی پدرش یا ابن ولی، روایت رو منتهی کنه به کتب مشهوره، دیگه اختلاف در نقل خیلی معلوم نداشت، چون طریق اونها تقریبا معلوم بوده تا کتب مشهوره، هم طریق پدرش معلومه هم طریق ابن ولید معلومه. خود این که در مواقع متعدد اختلاف در نقل داره، گاهی چند طریق رو بین خودش و اصحاب کتب مشهور نقل میکنه، این نشون میدهد که در حضور شما خودش از کتب مشهور اخذ کرده. صرفا ممکنه حالا در بعضی موارد یه طریقی از طرق او تا کتب مشهور کتاب مشایخش بوده، اما در موارد زیادی این انحصار نیست، یا حتی در بعضی موارد فقط از طرق دیگری این روایت رو نقل کرد. و نهایتا این نتیجه رو میخواییم بگیریم که شیخ صدوق که ملتزم به وثاقت روایت بود و نسبت به این جهت اهمیت داشت، یعنی اهتمام داشت، شما حتی اگر شما مدعی بشید که مستقیما از کتب مشهور هم اخذ نکرده، ولی قطعا به واسطه این مبنای او ما میتونیم به اعتبار روایات که او نقل کرده ملتزم بشید. این هم راجع به شما دلیل دوم. حالا بحثای باقی مونده که بیانید خونده طولانی هم شد و نمیشد بحث هم کار تمام بشه، باز دوباره باید ما جلسه بعد دوباره کلی تکرار میشه.